خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض می کنم. عصر شما بخیر باشه. فرا رسیدن میلاد با سرسعادت حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و ثنا رو خدمت شما تبریک و شادباش عرض می کنم. خیلی خوشحال هستیم که با یک گفتگوی سیاسی دیگر در تاریخ 21 خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی با افتخار من مهدی معظمی به اتفاق همه همکارانم در چیزی حول و حوش 75 دقیقه پیش رو در خدمت شما خواهیم بود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی و شخص آقای گروسی مدیر کل آن در چند سال اخیر نشان دادند که نه تنها به استقلال این نهاد معتقد نیستند، بلکه عملاً به ابزار فشار آمریکا و غرب بر کشورهای مخالفشان در جهان تبدیل شدند. از همین روی و با وجود چند هفته اعلان مواضع مدیر کل آژانس، در نهایت شورای حکام انرژی اتمی در روز پنجشنبه هفته گذشته قطعنامه علیه ایران اعلان نموده است. گرچه این بیانیه اساساً غیر الزام آور است و راهی به شورای امنیت ندارد، اما پس از توقف مذاکرات وین، این رفتار شورای حکام آمریکا و کشورهای اروپایی هر نوع حسن نیت و اعتمادی را نابود کرده و عملاً فضای تنش‌آمیز بر روابط خود با ایران و حتی منطقه غرب آسیا را کلید زدند. طبعاً رویکرد جمهوری اسلامی با این فرایند بایستی ضمن توجه به اختزاعات سیاست جهانی منطبق بر عزت ملی و انقلابی ملت ایران باشد. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش خواهیم پرداخت که مهمترین تبعات بیانیه شورای حکام انرژی اتمی کدام است و واکنش ایران در مقابل آن چه باید باشد.
بله، وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که از قسمت قبل متوجه شدید، تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران، تبعات و واکنش‌های ایران موضوع اصلی برنامه ما هست که با حضور کارشناسان پیرامون اون گفتگو خواهیم کرد. اما شما هم میتونید در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 301035 که اگر سوالی دارید، انتقادی دارید و یا نظری دارید در مورد گفتگوی سیاسی، حتما از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. ضمناً نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلی شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی، و به صورت زنده و مستقیم هم میتونید برنامه ما رو از طریق این نرم افزار در واقع بشنوید. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل زهروند، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای هستیم. آقای دکتر زهروند سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، از جمله میهمان گرامی که حالا شما معرفی خواهید کرد. از فرصتم استفاده میکنم، تبریک میگم ولادت با سعادت امام همام، امام رؤوف علی ابن موسر رضا رو خدمت شما و شنوندگان محترم برد.
خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیزتون از جناب آقای دکتر زهروند که خوشحالیم در خدمتتون هستیم. منم ولادت رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. خب این قطعنامه‌ای که چند روز پیش صادر شد البته که چیز جدیدی نیست، یعنی ما شبیه این قطعنامه‌ها و شبیه این مسائل این چنینی سالهای زیادی هست که علیه کشور ما یه جورایی به تصویب میرسوننش. حالا بعضی جا خب حق وتو هست و بعضی از کشورها وتو میکنن و اینها، مسائل با اون کاری ندارم، ولی کلا چیز جدیدی نیست. اما سوالی که من آقای دکتر زهروند از شما دارم این هست که اصلا چه اتفاقی افتاد، یعنی چه روندی طی شد که این شورای حکام آژانس انرژی اتمی دوباره رفت به سمت قطعنامه ضد ایرانی؟
بله برید، خب ما شاهد بودیم که تا این 10-11 ماه گذشته در امتداد مذاکراتی که تحت عنوان مذاکرات وین موسوم بود، دور 56 رو هم دولت جدید هیئتی رو اعزام کردن و این مذاکرات با یک دستور کار روشن و عملیاتی قابل عمل پای مذاکرات نشستم و تقریبا که نه تحقیقا کار کارشناسی پایان پیافت. یعنی همه اعزام کردن که دستور کار روشنه، فقط نیاز به تصمیم گیری داره. حالا اتفاقاتی که در اون دوران می افتاد و عملیات روانی که صورت می گرفت و اینا رو ما بهش نمی‌پردازیم، اما اینکه تصمیم با طرف در واقع مقابل هست، این یه نکته مهم بود که من به عنوان کارشناس اعتقادم بود که آمریکایی‌ها تلاش کردن زمان بخرن از این مذاکرات، چون مستقیم که نبودن، چهار به علاوه یک در واقع مذاکره میکرد و منتهی مراتب طرف اصلی تصمیم گیری میشد واشنگتن، چون تحریم های ثانویه و کلا تحریم های آمریکا هستش که موجب میشه تا هیچ طرفی مستقل نتونه وارد لغو تحریم بشه و یا بخواد با ایران موضوع رو فیصله بده و ببنده. لذا اینها هم به صورت کاتالیزور و واسطه عمل اینجا بودن، تحصیل کننده بودن. اما میگم در مجموع کار مذاکراتی در سطح کارشناسی و اینکه بتونن دستور کار روشنی داشته باشن برای تصمیم گیری پایان یافت و پس از اون بود که خیلی تصور میکردن که امروز فردا دیگه موضوع نهایی بشه. خوردن به یک موضع جدید از طرف آمریکایی ها و اون مسئله تحریم سپاه بود. بعد هم شاهد بودیم که کنگره هم اومد توی قضیه و در این سطح پیشنویسی رو آوردن که هم مسئله ممنوعیت لغو تحریم علیه سپاه بود و هم سعی کردن متمرکز شدن روی مسئله چین، روابط ایران با چین، که اینا ببینید خود این دوتا موضوع نشون میده که یک نوع در واقع دارن زمان میگیرن. اونا عنوان میکردن که تأکید و تایید ایران بر لغو موضوع سپاه یک نوع درخواست فرابرجامی است، در حالی که بحث این بود که مذاکرات وین با این هدف صورت گرفت که خروج ترامپ از برجام و اقدامات قبل اون یک اقدام خلاف برجامی بوده. خودشون هم اذعان داشتن، موارد زیادی بود که فهرست کردن و تلاش بر این بود که اگه قرار هست که ما شرایط رو برگردونیم به موقعیتی که امریکایی‌ها بتونن برگردن بیان در برجام و ما توافق 2015 رو در واقع با همون اتفاقات بعدی هم که اوباما شکل داد در دستور کار داشته باشیم، باید بریم به نقطه قبل از اقدامات ترامپ، چون مسئله تحریم سپاه هم از دستاوردهای آقای ترامپ بود، ضمنی که قبولم نداشت کل برجام رو، اما از هیچ تلاشی برای از کار انداختن برجام مزایقه نکرد. بنابراین بحث هسته‌ای و غیر هسته‌ای نبود، بحث این بود که شرایط رو برگردونم به شرایطی که انتظار دو طرف بود در امضای توافقنامه برجام. بگذاریم من که باز میگم اوباما هم 400 تا 500 تا 600 تا قطعنامه چیز مصوبات ضد برجامی داشت، ولی بالاخره ما اون رو نبردیم، یعنی تیم مذاکره کننده نبردیم زیر سوال بحث هسته و غیر هسته نه. گفتیم میریم نقطه جایی که آقای ترامپ اومد بازی رو به هم زد و بنابراین انتظار این بود که انجام بشه، ولی خب کنگره هم اومد تو ماجرا. آمریکایی ها همواره هم دنبال این بوده و هستن که برجام رو به عنوان اولین گام در مهار ایران استفاده بکنن. گزارش هم که آقای راب مالی داد به کنگره ناظر بر همین بود که ما قرار نیست امتیاز ویژه‌ای به ایران بدیم، از بخشی از اون پولایی که مال خودشون هست ما ممنوعیت رو برمی‌داریم، 7-8 میلیارد چیزی یا نهایت 20 میلیارد هم شاید نشه، اینا بتونن استفاده بکنن، اما فشار تحریمی باید روی ایران حفظ بشه برای رسیدن به دور جدید و سطح جدیدی از مذاکرات که بشه مذاکرات جامع. لذا وضعیت به این صورت بود تا رسیدن به مسئله تحولات اوکراین، چون در محیط بین‌الملل همه عوامل همه تحولات به نوعی با هم ارتباط دارن، یعنی اینجوری نیست که تک متغیر با تحولات برخورد بشه. بنابراین این هم یک نکته بود. نکته بعدی که رقابت انتخاباتی در داخل آمریکا هم مسئله مهمی بود، این رو هم باز در نظر بگیریم. و در این فاصله یکی دو مورد رو هم آمریکایی‌ها هم احاله دادن به تصمیم و رأی آقای گروسی مدیر کل آژانس. این هم یه نکته بود که آقای گروسی چندین سفر به تهران داشت، علی‌رغم همه اون توافقی که در تهران صورت گرفته بود و وعده‌هایی که داده بودن، متاسفانه آقای گروسی با رویکرد سیاسی که به بیرون از دستور کارش هست آمد و ملاحظات طرف آمریکایی و صهیونیستی رو در نظر گرفت و همین هم یه عامل دیگری بود. به نظر می‌رسید که آمریکایی‌ها، هنوزم من اعتقادم اینه، اونا دنبال هستن که بالاخره نذارن برجام کارش تموم شه و بنابراین به عنوان اهرم فشار که ببینن میتونن ایران رو از موضع خودش در واقع عدول بدن و بیارن پایین و بتوانن با همون شرایطی که انتظار دارن به توافق برسن و بتونن برگردن به برجام، یه پیشنویس قطعنامه رو آمریکا و این سه کشور آماده کردن. قابل پیشبینی هم بود، بنده هم تو چند مصاحبه هم گفتم قرار نیست بره شورای امنیت و این هم همینطور هم شد، یعنی یه تذکری بود و اینکه ما میخوایم از ایران که چنین کنند بدون اشاره به وظایف خودشون. ببین واقعیت مسئله اینه، شما در برجام یک توافق یه معامله انجام دادی، این معامله دو سر داره دیگه، بالاخره یک طرف داره از یه سری ظرفیت‌های خودش موقت یا به هر نحوی عدول میکنه میگذره، طرف مقابل هم داره یه مابعضایی میده، اما ما میبینیم جاده یه طرفه است. و اتفاقا جالبه که امریکایی‌ها در این مسئله به دلایل مختلف کماکان همون حرف خودشون دارن میزنن، یعنی بدون اشاره به تکالیف و مسئولیت‌های خودشون فقط بحث از این میکنن که ایران چنین کند چنان نکند، چنین بشود چنان نشود، در حالی که برجام یک موضوعی بود، یه معامله‌ای بود، اگرچه خسارت محض ولی بالاخره انجام شد، ایران هم یک سر پاش وایستاد و بنابراین اینا توانستن برای ایجاد فشار روی ایران و شاید فکر نمی‌کردن ایران انقدر به هنگام و قوی پاسخشون رو بده، مثل توقف بازرسی‌های
می‌رسیم آقای دکتر
زیاد بله خواهم گفت ماجراش به این صورت بود و یک قطعنامه ایران تصویب کردن. فقط این نکته رو بگم، آقای اولیانوف قشنگ گفت نشون داد که نیمی از جهان جمعیت جهان موافق در واقع این قطعنامه نیستن، چون همین تعداد کشورهایی هم که روسیه و چین هم که مخالفت کردن و اون سه کشور هند و اینا ممتنع دادن، نیمی از جمعیت جهان تشکیل میدادن.
اگه جمعیتی بخوایم صحبت کنیم، خیلی متشکرم آقای دکتر جلیلی، من نظر شما چی هست با توجه به این که خب آقای دکتر زهروند اشاره میکنند که این بحث شورای حکام یک جورایی اصلا هیچ یعنی جوری برجام جلو رفت، مذاکرات برجام جلو رفت که هیچ قرار نبود که به شورای حکام برسه، چرا اصلا به شورای حکام رسید از نظر شما؟
اینکه قرار نبود جلو بره که البته قرار بود اصلا آژانس نظارت بکنه، یعنی نمیشه گفت نقش آژانس رو باید نادیده بگیر. 2231 قدنامه 2231 میگه که آژانس باید نظارت بکنه، برای نمیتونیم بگیم آژانس نقشی نداشته. آژانس هم که همه شورای حکام هم دیگه، یعنی کشوری هستن که شورای حکام اینا رو مدیریت میکنه، اینا 35 کشور. بنابراین این که حالا آژانس رو بخوایم نقشش رو بذاریم کنار، نه، ایران هم اون قطعنامه رو پذیرفته 2231 و طبق اون قطعنامه آژانس باید نظارت میکرد. منتها مسئله کیفیت نظارت آژانسه. ببینید آژانس یک جایگاه فنی داره و باید نظر فنی موضوع رو ببینه، ولی ما میبینیم که آژانس خیلی هم فنی به موضوع نگاه نمی‌کنه.
سیاسی بیشتر نگاه میکنه.
بله، مثلا میبینید که آقای گروسی چند روز قبلش میره اسرائیل برمیگرده. بعدم اسرائیلی اومده میگه ما سر مدرک و سند و ورق کاغذ و نمی عکس و تصویر و اکسیدی و اینا بهش دادیم، این ببره بر اساس همون گزارش بنویسه. خب اون 35 کشوری که تو شورای حکام نشستن بر اساس گزارش، اصلا پروتکل ساختاری آژانس میگه اونو بر اساس گزارش مدیر کل باید نظر بدن دیگه، اونا که خودشون نمیتونن این کارو کنن، مدیر کل میره اون یه تیمی داره اون تیم نظر، دو سوم رای بیاره قطعنامه تصویب میشه. حالا میخواد اینا نصف دنیا باشن، 5% دنیا باشن، اونجا برابری حقوقی استواره، نه برابری واقعی. آیا لیونوف درست میگه، ولی اونجا برابری یه کشوری با 1000 جمعیت با یه کشور با 1 میلیارد جمعیت رایش یکیه، کاملا حقوقی سیاسی نیست. و اینکه حالا بگیم بس اینکه حالا نصف جمعیت دنیا 80% جمعیت دنیا ایشی موافقن یا مخالفن، نه، اونجا تصمیم گیری بس نظریه حقوقی هستش. به این خاطر آژانس گرایشی که پیدا کرد گرایشی بود که به ایران فشار رو افزایش بدن. حالا به دلایل مختلف 3 کشور اروپایی و آمریکا جمع شدن تا فشار رو به ایران افزایش بدن. توی این سطح فشار فعلا سطح فشار رو روی توصیه حفظ کردن. آژانس 5 تا معمولا جلسه داره در سال، جلسه بعدیش تابستونه و حد فاصل این قطعنامه توصیه تا قطعنامه الزام آور، یا قطعنامه شانت الزام آور که ما میگیم، نه مثل قطعنامه شورای امنیت پشتش مسئله قدرت باشه، بلکه اون قطعنامه الزام آوری که ما تو آژانس میگیم بر اساس سازوکارهای آژانس تعریف میشه. ولی این قطعنامه که تصویب شده قطعنامه توصیه‌ایه، قطعنامه الزامی آور یا اینکه تحکم‌آمیز نیست که ایران باید اینجوری کنه و باید و نباید براش نوشته شده باشه. به این خاطر هنوز جای کار گذاشتن. ولی همینطور که آقای دکتر دوره و هم فهمودن، آمریکایی هم کش میدن قضیه رو، شلکن سفکن میکنن تا این تحریمایی که کردن اثر خودش بیشتر بذاره. ببینید حالا ما چه بخوایم چه نخوایم، این فشار اقتصادی محصول تحریم هست، چه بگیم چه نگیم. یعنی شما بخواید محاسبه بکنید قبل از اینکه ترامپ از برجام خارج بشه وضعیت اقتصاد ایران چی بود؟ الان وضعیت اقتصاد ایران چی؟ درست یا غلط کاری ندارم، حالا مدیر اصلا مونش کاری ندارم، ولی داریم آثارش رو میبینیم دیگه. یعنی اینجوری نیستش که ما بخوایم بریم، به قول میلتون فریدمن میگفتش که شاخص تورم زنبیل زن خانواره، یه روز میره با 100 دلار 10 واحد کالا میخره، هفت فردا میره با همون 100 دلار چند واحد کالا میخره؟ 7 واحد کالا میخره. اون شاخص تورمه. حالا من و شما و 100 تا اقتصاددان و اینا بیام 100 تا عدد رقم بنویسیم، وقتی مادر ما یا همسر آقای دکتر میلن یه خریدی میکنن، میبینن آقا امروز اینو خریدن، فردا ما که این پولا نداریم خرید کنیم، ولی خب میرن این خریدارو میکنن، میبینن آقا مشکل شده دیگه، با اون پول دیگه نمیشه 2 کیلو پیاز خرید، فقط 1 کیلو پیاز خره. آثار تحریم شما تا مغز و استخون ایرانی میبینید، بخوایم یا نخواد. آمریکایی هم شلکن سفکن میکنن، طولش میدن که چی این تحریم‌ها اثر خودش بکنه تا ایران بره تو حوزه امتیاز دادن بیشتر. حالا اینو دیگه در
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر زهره‌وند. خب شما در تیم مذاکره کننده هسته ای ما سالها حضور داشتید و این فضا و جو مذاکرات رو از نزدیک لمس کردید. این واکنشی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به این قطعنامه داد، آیا کافی بود؟ و یا اگر کافی بود اصلا چطور میخوام اصلا اینجوری بگم ارزیابی بکنیم واکنش جمهوری اسلامی رو؟
ببین این واکنش حداقل است دیگه. وقتی که شما طرف مقابل روی عدم توازن این توافق یعنی برجام کماکان تاکید داره و حاضرم نیست بپذیره که مسئولیت احیای برجام با ما نیست، یعنی برجام همیشه من گفتم مثل یک بیمار در حال احتضاره، این جنازه شو دوش آمریکایی‌ها و اون چند کشوره به خصوص کشور اروپایی، چون اونها به برجام نیاز دارن، یعنی برجام رو آوردهش رو اونا اینجور توصیف میکنن که یک آورده امنیتی است. میگن در سایه امضای برجام ما در یک محیط امن‌تری
در روابط بین الملل قرار گرفتیم. چرا؟ چون همواره این گزاره رو میدادن و میدن که ایران میخواد بمب بسازه. بحثش اینه دیگه. بعد میگن که خب ایران هم داره میگه آقا به این دلیل به اون دلیل همه مسائل ما در دستور کارمون نیست تولید بمب. دکترین دفاعی ما اصلا نسبتی با تولید بمب نداره. از جنبه ایدئولوژیک همینجور، از جنبه آموزه های دینی همینجور. اونا میدونن. یعنی من خودم کد دارم تو مذاکرات که قبول دارن. منتهی مرتبه بالاخره ببینید رسه کشتی زیر یه خم گرفته، اینو باید دو خم کنه. اون شما هر چی هم بگین داره کار خودشو میکنه. لذا ما هم باید این منافع و ملاحظات امنیت ملی خودمون داشته باشیم. زبان و ادبیات قدرت رو هم خوب فهمیدیم و خوب داریم به کار میگیریم، مثل بحث نفکشای یونانی. اصلا بحث اعتماد سازی، مخلصیم، چاکریم، اینا اصلا توی روابط ملل محلی از اعراب نداره. مسئله قدرته. بنابراین برجام برای اونها علی‌الظاهر یه آورده امنیتی داره، یک راه ورودی هست به فضای امنیتی ایران برای اینکه بتوانن فازای بعدی رو که برجام 2، 3 و 4 هست رو اجرا کنن. چون برجام به ماهو و برجام انگیزه را طرف مقابل داره گرفته. ببینید در این دور از مذاکرات وین، این چند دوری که اجرا شد، ارزیابی خود منم این بود، اونا دیدن در دولت 13 نهایت چیزی که اینا بتونن برسن فقط برجام هسته‌ایه. چیزی به نام برجام 2 و 3 نیست. یک، معادلات منطقه‌ای در حال تغییر به ضرر غرب. اوکراین رو تصور میکردن که اتفاقاتی بیفته، الان روسا خوب عمل کردن. حالا این نکته‌ای که جناب جلیلی بندم اشاره کردن، بله اگر ما قرار باشه که در واقع توی زمینی که در گذشته هم بازی کردیم در اون زمین باشیم، خب تحریم‌ها کماکان برای ما تهدید و نه فرصت. اما اگه قرار بشه که شما به عنوان یک بازیگر مستقل و اثرگذار در محیط حداقل منطقه خودت بازی بکنی، باید بتونی این رو به فرصت تبدیل کنی. روسا این کار رو انجام دادن. یعنی کسایی که فکر میکردن روسیه اپا در میاد، الان عکس شده قضیه. روبل شما نگاه کنید و از فرق کرده. فشارهایی که داره میاد، الان بزرگترین باز خریدار انرژی روسیه همه غربیان. علی‌رغم اون چیزی که مثلا مسبب کردن که باید 80% فعلا کاهش پیدا کنن، باطن اونا حالا شروع کردن به دور دادن، نه دور زدن، دور دادن تحریمای آقای مسکو و دارن به نوعی خودشون نقض میکنن. اروپایی‌ها متوجه شدن که اقدامی که آقای بایدن انجام داد متضرر کرد اروپایی‌ها رو. یعنی بازنده اصلی اول مردم اوکراین و بعدم اتحادیه اروپا بود و کسی که این و آمریکایی هم یک سود مختصر اولیه داشتن، الان گیر افتادن. بنابراین من میخوام بگم مسئله اگه ما نگاه کنیم و بخوایم که مسئله تحریم رو و مسئله شرطی شدن اقتصاد رو پایان بدیم، باید یک فکر اساسی بشه. لذا این اقدامی که صورت گرفت به نظر من کف کار بود. چون ببینید پروتکل الحاقی یعنی پذیرش بازرسی‌های فراپادمانی. خب در حالت روتین همه کشورهایی که عضو آژانس هستند، صد خورده کشور، اینها باید از مقررات اساسنامه آژانس و اون چیزی که تنظیم کردن و هی هم دارن افزایشش میدن و تقویتش میکنن، باید رعایت بکنن. اما در موضوع ایران یه مقدار خیلی سنگین‌تر بود. یعنی روزانه تا 6 بازرس آژانس از مناطق مختلف به طور متوسط
هر جا که بخواد،
بله ایچ ویر ایچ تایم، لذا این کار رو انجام میدادن. و دوربین ها 24 ساعت در جایی که نباید باشه، برای تو بیزینس، توی هر فعالیتی، سایت های فرسون تحقیقاتی، اجازه اصلا اینجور ورود آشکار نمیدن به کسی. برای شما در همین تحولات اوکراین میگم، چون باید همیشه این پلو الان بزنیم چون ارتباط داره، 30 تا آزمایشگاه بیولوژیک رو شما میبینی، 12 تا آزمایشگاه بیولوژیک تو ارمنستان میبینی، چندین آزمایشگاه رو در جای دیگه، برید گرجستان همینجور. خب حتی اجازه ندیدن باز تا اونجا که ممکنه، توضیح هم ندیدن آمریکایی‌ها که دارن چه میکنن. حالا مسئله ایران که در چارچوب آژانس داره تعریف میشه. ببینید یه بحثی رو مطرح میکنم، بحث پی ام دی. ببینید در بحث پی ام دی که اون در واقع تست ها و آزمایشات احتمالا نظامی هسته‌ای عنوان میشه، خب این علاز ظاهر بسته شده بود دیگه، که من البته همون زمان که دولت قبل اعلام کرد که ما پی ام دی رو تموم کردیم و خاتمه دادیم، اعلام کردم نه بسته نشد، نیمه بازه. یعنی اومدن مدیر کل قبلی اینو در 2003 تا 2006 رو گفت من نمیتونم چیزی بگم. ببین یه تکنیکه، اینکه شما میگی تو مذاکرات بودی یه تکنیکه، یعنی برای اینکه بتونن این در واقع همواره دوربینشون رو تو اون جایی که میخوان نباید وارد بکنن وارد بکنن، میگم آقا من متقاعد نشدم، حالا شما برو هر کاری میخوای بکنی بکن. میگم آقا من متقاعد نمیشم، مبنا و منطق مشترک اولیه هم وجود نداره، چون تو مباحث علمی بالاخره شما یه بیس منطقی رو اول دو طرف قبول میکنن بعد میرن شروع میکنن به مباحثه. او اصلا میگه منطق خاص خودشو داره، میگه من نگرانم. ببینید وقتی میگه نگرانم، میگه نگرانی تو رو من چه باید بکنم؟ میگه نمیدونم، فقط میدونم که بایستی به من ابجکتیو گارانتی بدی، میدونید یعنی تضمین عینی. میگه خب تضمین عینی چیه؟ بیا بشین اینا رو فکر کنیم. ما در اون گذشته مدت ها روی این مسئله بحث میشد دیگه که ابجکتیو گارانتی یعنی چی. آخرش میدونید چی میگفت؟ میگفت یعنی که نباشه، یعنی نبینم. چرا؟ چون من نگرانم، من میترسم. حالا من چیکار بکنم؟ میگه
قدرت دارم و من میترسم.
نمیگه قدرت، اصلا میگه من نگرانم. خب نگرانی تو به من، شاید تو مریضی، شاید بری مثلا بعد بری پیش روانپزشک یه کار دیگه بکنی. میگه من نگرانم. میگیم چیکار بکنم؟ میگه اگه تو نداشته باشی
من راحت،
من وقت میشه برام اطمینان، تضمین. مثل چی؟ مثل امهای نیروگاه آب سنگین عراق که دیگه اصلا پاک کردن. میگفت چرا؟ میگفت وقتی که این داره نیروگاه 40 مگاواتی کار میکنه، پسماند این پلوتونیوم میده، حالا هر چقدر هم اندک. حالا هر چی شما بگی آقا باشه، میام این پلوتونیوم اگه در میاد، این رو ما یک نظارت مستقیم میذاریم که این پلوتونیوم شما جمع کن ببر به من که زرد بده، ولی من کاری که دارم میکنم برای من چیز داره. باز میگه اونا قبول نیست. چرا؟ میگه چون امکان داره یه دفعه اتفاقاتی بیفته، اونا که نظارت میکنن یه اتفاقی بیفته، شما مثلا چنین ببین دائما
دکتر وقتی به بنبست این چنینی میرسه،
بنبست نیست، بازیه.
من میگم بازیه،
طرف غربی رو بشناسن. نه چه کار باید بکنیم؟ اول شما نباید اجازه میدادی. من باز یه مثال شاید ساده باشه، چیز باشه، غیر دیپلماتیک و سیاسی باشه، اما توش خیلی بحث داره. میگه اجازه نده هیچ وقت تو ساختمونی که توش نشستی، تو اتاقی که تو نشستی، آقا فیله خورتومش وارد کنه. چون اگه خورتومش وارد کرد، بعد دیگه سرش هم یه تنش هم میره سخت و میخوابونه. شما نباید اجازه میدادی که موضوع به اینجا برسه. ببین ما نمونهشو برزیل رو داشتیم. برزیل اومد از یک سری سانتریفیوژای خاص کربنی استفاده کرد همون زمان. خودشون هم کشتن. گفتن ببینیم ما طبق اساسنامه عمل میکنیم. آژانس یه پادمان داره، یه اساسنامه داره. طبق این اساسنامه هیچ کجا نگفته که شما مثلا اینجا از خودت انعطاف نشون بده و به اجازه بده. ما در سال 82 وقتی که توافق سعدآباد رو رفتیم زیرش و پذیرفتیم. اصلا سعدآباد بر چه پایه اتفاق افتاد؟ توافق با ایوتری بود، سه کشور. یعنی ما پذیرفتیم که عنصر سیاسی در پرونده‌ای که ذاتاً فنی و حقوقی است وارد بشه. وقتی شما اینو پذیرفتی، یعنی پذیرفتی که شما استثناء باشی، یعنی استثناء باشی. ما از قاعده بد عمل میکردیم، آقا یا من عضو آژانس هستم یا نیستم دیگه. حالا اگر تو پادمانات جواب نمیده، اصلا تو فکر من دارم بمب میسازم، من دارم طبق اساسنامه میرم جلو. برو شما برو پادمانات رو تقویت کن. حتی یکی از بحثایی که اون زمان مطرح شد که ایران سعی کرد از خودش انعطاف نشون بده و اعتماد سازی بکنه، میگه آقا باشه، من در سایه همکاری با آژانس تلاش میکنیم که به تولید پادمانهای جدیدی ختم بشه این همکاری، که هم حقوق کشور و عضو رو در دستیابی به تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو تسهیل بکنه، هم احتمال انحراف از فعالیت صلح‌آمیز به نظامی رو نده. این به نظر من اگر اینا حسن نیت داشتن، باید اینا به فرصت تبدیل میکردن. کل ماجرا رو من اینو بگم بعد روش آقای دکتر دوستان صحبت داشته باشین. ببین بحثشون اینه، میگه که آقا ما 17 سال پیش شما آمدی فعالیت داشتی میکردی، بعدها رفتیم توی این سایت پارچین مثلا و یا مثلا درغزابادی که رفتن یه جایی شده بود به عنوان بایگانی نمیشه اسناد بردن اونجا گذاشتن که بعدم اینا اتفاقاتی رو چک دادن و سر